به تناسب مقدار آگاهی افراد از عوالم بعدی اینا وقتی از دنیا میرن دوستر متوجه کنید که مردن. یک کسی که اصلا اعتقاد حیات اخروی نداره، کلا برزخ رو قبول نداره، فکر میکنه همین بدن است و همین بدن و تصور اصلا نمیکنه عالم دیگه ای در کار باشه، طبیعی است که خب وقتی از دنیا میره تا یه مدتی همیشه فکر میکنه که زنده است، ولی مثلا بردنش توی اتاق جدید، بردنش توی راهرو جدید، بردنش توی خونه جدید و کاملا در حالت تحیر و سرگردانی به سر میبره. اینا خب یه دسته هستن و حال و هوای مقصود خودشون رو دارن دید. هر چقدر که آدم پس بگید یه مسئله چی هست؟ مسئله میزان آگاهی انسان هست از عوالم بعدی، یه مسئله میزان دلبستگی آدم به دنیا. یعنی یه کسی ممکنه شنیده باشه یه مرگی هم هست، آخرتی هم هست، خبرهایی هستش، ولی از بس دلبستگی به دنیا داره اصلا نمیتونه باور بکنه که داره میمیره. باور کردن یه مسئله یه مقدارش ناشی از میزان آگاهی است، یه مقدار ناشی از میزان دلبستگی. همین الان تو بین آدم هایی که زنده هستن شاید تجربه کرده باشید، بعد آدم ها اصلا مسلمون هن، شیعه هن، خدا پیغمبر رو قبول دارن، ولی تا اسم مرگ و حیات و اخروی امثالش داره باید ناراحت میشن، میگن نصابت مردن نکن، مثلا حرف مرگ نزن، مثلا چرا اینقدر حرف از مردن میزنی. نسبت به مردن یک کلن بیگانگی و حالت انزجاری دارن. دوستان اصلا به این موضوع فکر بکنن، اینا از فرد دلبستگی که به دنیا دارن و تعلقی به اینجا دارن و اینکه باور ندارن که با عوالم دیگه ای هست و اونا هم بالاخره آدم باید برو حساب و کتاب خودشو داره، طبیعتا وقتی که از دنیا میرن خیلی زود باورش نمیشه که مردن. حالا توی مشاهدات هست بعد از وجود خدا که اون دفعه مناسبات یکی از سروران شما فرمودی کسی که فرمودن موارد مختلف نقل شده، بعضی ها دیدن که مثلا اینها سالیان سال از مرگشون گذشته بوده ولی بازم هنوز مثلا فکر میکردن که زندن و تعلق به همون دنیای خودشون داشتن. مثلا مرحوم هاشم حسنی رو خدایی یکی از شاگرداشون که باهاش در قبرستان رد میشدیم، بعد حالا من تعریض مرحوم هاشم حسنی رو خدایی که مرحوم هاشم خلیلی خیام ولی به نظرم مرحوم هاشم حسنی هستن، میگن ایشون گفتن که مثلا صاحب این قبر که رد شدیم هنوز داشت صدا میداد، مثلا میگفت خیار داریم خیار که بیرون مثلا انقدر زمان حیاتش مثلا انقدر همیشه در مغازه بود میساد و همین مطلب میگفته، هنوز هم تو عالم خودش تمام رویای خودش زندگی میکنه، مثل مثلا آدمی که قرق در فکر و خیالش هر چی صداش میده متوجه نمیشه، این فکر و خیال گاهی سنگین تر میشه گاهی سبک تر میشه. پس یه دسته هستن که مدت ها اصلا متوجه مردنشون نمیشن، اینا که یه طایفه. یه طایفه دیگه هستن که متوجه مردنشون میشن، هر کدوم اینا یه دسته مؤمنینی هستن که درجات عالی دارن، اینا به محض اینکه میخوان جان بدن چشمشون به عالم برزخ باز میشه، نعمت‌های برزخی رو میرن تو اون عوالم خودشون دیگه. به تعبیر بعد از روایت ها مثل کسی که یه گل خوشبوی بیارن جلوی مشامش بو بکنه، در اصل بو کردن این گل همه‌شون فراموش بکنن، کلا تعلقات دنیایی رو فراموش میکنن، دلکنده میشه اینجا میره دیگه، مثل آدمی که یک لحظه خواب سنگینی فرو بره کلا از این دنیا فراموش میکنه، تو مدتی که توی خواب هست مثلا یادش نیست که بیدار بود مثلا چه کارهایی باید میکرد، باید رفت مدرسه، مشق نوشت، به فلانی قرار داشت، همه‌ش فراموش میشه دیگه. آدم گاهی موقع تو خواب هی تو ذهنش هست که مثلا من باید فلان جا برم فلان کارو بکنم مثلا، ولی بعد اون قد خواب عمیقه کلا از بیداری غافل میشه، وقتی بیدار میشه مثلا انگار مدت هاست که فاصله افتاده، نمیفهمه چقدر خوابیده، چی شد، کجا بود، یه مدت دیگه تو میشه بفهمه این دنیا چه خبره. بعد میگه اینجوری که مثلا شهدا از این دستن، شهدا خیلیشون وقتی از دنیا میخوان برن همون اول کلا چشمشون به عوالم دیگه باز. اما دسته متوسط، دسته متوسط که معمول آدم ها هستن، صحبتمون رسید به اینجا که اینا وقتی از دنیا میرن تا یه مدتی بدنشون مشاهده میکنن، اطرافیان رو مشاهده میکنن، بعد ممکنه تا این مدتی که بدن رو مشاهده میکنن برن یه مرور سر بزنن و افراد مخالف سرکشی کنن، رسیدگی بکنن، برگردن و امثال این حرف هم. تا وقتی که موقع کفن و دفنشون میشه، خب چون به این بدن دلبستگی دارن، تعلق دارن، وقتی میخوام از واقعا میام بدن رو میگیرن بلند میکنن، همش دلورده رو بدن میخوان چیکار بکنن، مثلا کجا میبرنش، چی میخواد سرش بیاد، میبرنش، میشورنش، آیا مثلا فرض کنید مؤمن باشه خوشحال میشه که دارن به بدنش احترام میکنن، دارن بدنش مثلا تنظیف میکنن، دارن کفن پیچش میکنن، با احترام میبرنش، میاد تا موقع دفن کردن، تا موقع دفن کردن و معمول افراد دنبال بدنشون میان. حالا باز اگر بدنش به دلبستگی داشته باشه، وقتی میخوام بذارمش تو قبر، شروع کنید گلایه کردن که چرا منو میذارین تو قبر، چرا منو خاک میریزین، این کارا چیه با من میکنین، که این تو روایت آمده که از منافقین و کفار و اینا که این مسئله زیاد باشه اتفاق میفته، که شروع کنید شکایت کردن که منو چرا این بلا رو سر میارین. همون منی که مدفعه گفتیم اشتباه میکنیم، آدم گاهی موقع جدا هم که میشه هنوز فکر میکنه منش چی هست، منش این بدنیه که میبرم، میبینه که خودش جدا هست، بعد یه زاویه دیگه داره نگاه میکنه، ولی بازم میگه منو چرا اینجوری میکنیم، منو چرا اینجوری میکنیم، شکایت میکنه. اگه مؤمن باشه، نه مؤمن شکایت نمیکنه چرا اینجوری میکنیم، میفهمه دارن چیکار میکنن، ولی کن به هر حال این شرایط برای شرایط خیلی دردناکه. تا اینو میذارن توی قبر، معمولا توی روایات داریم، توی تجربه‌های خارجی هم افراد داشتن اینا، وقتی بدن تو قبر میذارن، روش و خاک میریزن، سرشون میپوشونن، افراد معمولا از این بدن دل میکنن، درست بدن؟ به محض اگر این بدن دل میکنن، کم کم چه میشه؟ کم کم چشمشون به عالم برزخ باز میشه. یادتون عالم برزخ رو تعریف میکردیم؟ میگفتیم یه پنجره یه تو وجود آدم، اون پنجره آدم باز بکنه، مشاهده میکنه اون عالمو. یه موقع از آدم میاد با اختیار خودش، با زحمت تو این دنیا مشاهده میکنه، اون پنجره رو باز میکنه، چشمش بالا برزخ باز میشه. میگن این قبل از اینکه بمیره خودش چیکار کرد؟ سفر از اینجا برزخ رو طی کرد با اختیار خودش. یه موقع اینجوری نیست، به زور میخوان ببرنش تو عالم برزخ، ببرنش تو عالم برزخ یعنی چی؟ اون تو قبل گفتیم یعنی به زور میخوان پنجره عالم برزخ رو باز بکنن، یه کاری کنن چشمش به اون آدم باز بشه. معمولا که این اتفاق میفته وقتی که از این بدن دل میکنه، وقتی تعلقش از اینجا کم میشه چشمش به اون باز میشه. به خاطر همین ما یک سری خصوصیاتی که از این به بعد میخوان واردش بشیم مربوط به عالم برزخه، این خصوصیات رو معمولا افراد بعد از دفن مشاهده میکنن، قبل از دفن مشاهده نمیکنن. حالا اگه اجازه بدید یه در تقسیم بندیش با این تقسیم بندی فرق میکنن، درسته؟ یه مسئله این هستش که آدم ها چقدر بود بفهمن مردن یا زندن، بعد وقتی فهمیدن مردن به اینجا وصل باشن یا به اون عالم بعدی وصل باشن. یه مسئله اینه که حالا تو برزخ چه اتفاقات میفته، بعد اون تقسیم بندی دیگه ای داره. اگه اجازه بدید ان شاءالله امروز بحث برزخ رو بگم، فکر کنم لولا اینا میرسه. اون موضوعی که اصلا هیچ فرقی که دستن بمونن، الان الان تقسیم بندی چه ارزمان که تو روایت چجوری فهمونم. به هر حال خیلی از افراد اینجوری هستن که وقتی که دفنشون میکنن تازه از اینجا که دل میزنن چشمشون اونها باز میشه، به خصوص وقتی که چی میشه؟ وقتی که شب میشه، چون باز وقتی یه روز هست و انسان اینجا رو میبینه و رفت و آمد هست و تردد هست، بالا التفات به اینجا، توجه به اینجا بیشتره. ولی شب که میشه که حواس ظاهری از کار میفته، همونطور که آدمایی که زنده هستن شبها دریافته غیر حسیشون قوی تر میشه، آدم هایی که مرده هستن شبا براشون خیلی چی هستش؟ تأثیر اون طرف بیشتر بهتر اونها رو ملتفت میشن. لذا ما یه عنوانی داریم که دوار روایی بود که شما هم شنیده، میگن شب اول قبر. شب اول قبر یعنی اون اولین شبی که این بدن رو باشن تو خاک میشد، خاک ریختن و دهد و چیدن و دفنش کردن و اومدن کنار، این بنده خدا که یه آدم معمولی هم هست، یه آدم راه رفته یه مثلا فرق اهل معنا نیستش، وقتی که اطراف این میخوان برن، اول که میخوان برن کردم ناراحتش که چرا میرن. نظر تو روایت داریم که اینه که دارن میبرین، اولا یه هایی نباید بدارین تو قبر، تو مسیر چند بار جنازه رو بدارین زمین، یه در تعمل بکنین، آسته آسته ببینش تو سه نوبت، بعد بدارین تو قبر، بعد باشین تو قبر که بره پایین واسه تلقیم بخونه، باش صحبت بکنه، عواید حقه رو بهش بگه، بعد که خاک میدین تو قبرش باز رو رهاش نکنین، اذیت میشه، تنها میشه، بشینین سر قبرش واسه قرآن بخونین، فاتحه بخونین، یه مدتی یکی دو ساعت اونجا باشن افراد، اینو تنها نگذارن، چون ما از این ورا قضیه که نگاه میکنیم که طرف مرده است، اینا رو بزنن اونجا بودن بریم دوباره مثلا حالا نهار میدن، شام میدن، صحبت ها میان پذیرایی کنن، مهمونا هم پذیرایی بشن، میرن برام بیچاره چی داره میگذره، در پست داره چیزی که دق میکنه خلاصه. ولی که شب که میشه که کنگام اطرافیانم میرن، اطرافم تاریک میشه، این میشه اولین سوال، یه سوال تنهایی. تو زبان عربی کلمه وحشت، درسته؟ وحشت تو فارسی معنی ترسه، اما تو زبان عربی معنی ترس نیست، وحشت به معنی تنهاییه، درسته؟ البته تنهایی معمولا یه چیزی شبیه ترس هم به موقع دنبالش میاد، اما وحشت در مقابل انسه، درسته؟ شبه اقل قرم، شبه قربت، شبه وحشت، یعنی انسان انیسی، هیچ کسی ارتباط برقرار بکنه نداره. بعد که خودش میشه و خودش تنها میشه، اون وقت شروع میشه دریافت های عالم برزخ مشاهده شدن. کم کم تو میبینه که چه خبر است و باش چی کار میخوام بکنن و چه کارهایی کرده و خورده خورده ازش حساب پس میشه. میشه بحث بعدی. اما قبل از این معمولا اتفاقا نمیفته. قبل از این معمولا سردرگم هستن، میچرخن همین که عمرن بین اون سر میزنن و بدنش رو سر میزنن. خب این مال آدمی هستش که دلبستگی به دنیا داره. اونایی که دلبستگی به دنیاشون خیلی کمتره، اونا هم اول که میمیرن میرن تو برزخ و اینقدر معطلی نداره. این که اصلا شما توی دستورات دینی داری که میگن بدن مؤمن رو باید با احترام برش دارین و مثلا غسلش بدین، هنوت بکنین، مثلا با آب استر آب کافی غسل بدین، بعد هنوت بکنین، بعد از موادش و کافور که مثلا خوشبو هستش بمارین، مثلا بعد با پارچه تمیز کفنش کنین، با احترام بلندش بکنین، با سلام و صلوات و دعا و اینا، اینا به خاطر اینکه این بدن مورد تعلق یک روحی است که اون روح به این بدن وابسته است، احترام این بدن براش آرامش بخشه. اینکه اطرافیان دور این بدن رو میگیرن، حرکتش میدن، میبرن، اینا همه برای آرامش بخشه. ولی واقع اینا کمک به من خودش که از دنیا رفته. آدم روابط اینجا اونجا را این ندونه، یا مثلا مثل فرض کنیم بعضی از مذاهب ادیان که هنوز هم هستن میبرن تو آتش میسوزوننش، که هنوز متاسفانه هندوها کارو میکنن دیگه، میسوزونن و خاکسترشو جمع میکنن و خاکستر برای تو آب میریزن مثلا فرض کنیم. یا مثل زرتشتیه قدیم میبرن تو چاله هایی که داشتن که میمونه اونجا میخوسن میگند و دفن هم نمیکنن تو استخوناش مثلا. یا مثلا عمود، حالا کار مختلفی میکنن تو عالم میره، مثلا بعد میبرن داشتن مثلا لاشبارا بخورن مثلا فرض. اینا موجب آزار و اذیت اون کسی است که از دنیا رفته و ما اصلا احساس نمی‌کنیم که بلا اذیتی سر اون بنده خدا. مثلا ما تو روایات داریم وقتی کسی از دنیا رفت سریعاً رو دفنش بکنیم، معطلش نکنیم. حالا مردم مثلا میگن نه، سر کن فلانی از فلان شهر بیاد، فلانی از فلان شهر بیاد، برای مجموع آداب و رسوم خیلی غیر واقعی و اعتباری گاهی جنازه رو مثلا دو روز نگه می‌دارن، سه روز نگه می‌دارن. قافل از اینکه اون بنده خدا چقدر داره چی بشه؟ اذیت بشه از این وضعیت. مستحب بگه اگه مثلا صبح مردش، قبل از اینکه شب بشه دفنش کنن. اگه شب مردش، حتما فردا صبح جبار کنن، دفنش بکنن. سریعا تجهیز و معیت بکنن و من دفنش بکنن. اون با این کار رها میشه. وقتی رها شد، خیلی آرامشش بیشتر از اینکه این بدن اینجا باشه و هی بخواد مثلا سرگردان باشه و متحیر باشه. نظم بالا قرار واسه کار بکنه. حتی اینا هر وقت مولا مؤمنین متوسط همش دیگه، کسایی که ایمان دارن یا نه، مثلا کافرین متوسط، منافقین متوسط که بالاخره دورور بدنشون میچرخن و این حالت چیز درشون هست. حالا اونا دیگه تقدیر خدا بوده که این مرده اذیت بشه، درسته؟ یعنی اگه واقعا مثلا نظر شرعی تشخیص بدن که برای تشخیص مثلا فرض دارین شخص مثلا کسی که متهم هستش به جنایتی باید تحقیق بکنن، بررسی بکنن، اون حکم ثانویه دیگه. حالا به حکم اولیش انسان باید همیشه رعایت شخص متوفا رو بکنه، نه رعایت این مهمونا که میخوان شهر اسلام پیشم بیان. حالا اون مهمونا مثلا سر دفن برسن نرسن، تاثیری در وسط نداره. اینو خب بنده خدا رو خاک دیگه باشم براتون عالم سیرش رو بکنم، اونا باشن و نباشن. ولی میگه نه، من پسر عمو هم میخواد بیاد، نگم فلانی هم میخواد بیاد، فلانی هم میخواد بیاد، شهر رو میگه کشور. این حرفایی که حالا دیگه حرفایی چه دیگه رسمای غیر واقعی است، اصلا اعتباراتی بود که میگفتیم واقعیت نداره، این آخر اون هست.
کسی که میمیره بعد خب روش خود انگار سرگردون رو دیشه میگه بعد همینجور جایی دیگه نمیرام داره میگه مثلا کرالا بره.
خب ببین بستگی داره به الان این بحث عدم نشه، این بستگی داره به قوت اون روح دیگه. بعضی اصلا دست باشون بسته است، بعضی اصلا نه دست باشون بسته است، یعنی خارج هم بسته است، یعنی نفسشون ضعیفه نمیتونن خیلی تصرف کنن، بعضی اصلا نه دست باشون بازه، راحت میتونن سیر کنن این طرف اون طرف برن، درسته؟ بستگی به میزان چطورشون داره، میزان مراتبشون داره دیگه. ولی اجمالا آدما وقتی میمیرن تا این مرحله دفن شدنشون به طور متعارف معمولا همراهی میکنن. بعد که شب میشه، میشه شب اول قبر، شب وحشت، شب تنهایی که مستحب آدم این شب مادر رو تنها نگذاره، فکر کنه خب عمدن مستحبه که واسه اش خیرات بفرسته، صدقه بده. اگه صدقه نمیتونه بده لااقلش میده دو رکعت نماز بخونه که همه شنیدیم بشه نماز لیلت و ده مثلا نماز وحشت مردم بهش میگن درسته نماز وحشت یعنی نماز اونا یک هدیه تو نماز شما میکنیم بعد میگن لاها صلی اللہ محمد و آل محمد و از ثوابه ها الی قبر فلانی یعنی چی؟ یعنی همین الان این اثر نماز منعکس بشه به فلانی که الان در یه عالمی از تنهایی فرو رفته با ملکوت این نماز و نور اون نماز اونجا آرامش پیدا میکنه از اون حالت خوف و تنهایی که داره در میاد. درست
روح های قوی قبلا
ده میتونن برن دور نمیبرن هر دو جوره بشه قوتش میداره دیگه یعنی بعضی هاستن که الان هم که زنده هستن میتونن تو عالم بشه الان هم تنقیم اولاد مردن چی بشه همون کارو میتونن بکنن دیگه. درست اونایی که ضعیف‌تر هستن بس دیگه چیزشون داره مراتبشون داره ولی خیلی هستن مثلا تا قبل که دفن بشن درگیرن درگیر بدنشونن بعد که دفن میشن مثلا تو روایت داره که علاوه قدر عمل هم دست و بازشون بالا مثلا بعد دو هفته یه بار بعد هر روز بیشتر کمتر رفت آمد میکنن دیگه ولی علاوه قدر عمل هم یعنی میزان تقواش میزان که از دنیا دل کنده به اون عالم دل بستگی داره به همون مقدار میتونه حرکت بکنه دیگه سیر بکنه. چنین تنهایی
که میگید چه جور تنهایی؟ مثلا خب یه زندان یه دن خود شدن خب مثلا کسی که خود میشه بقیه
فرصده که هم هستن. خب آقا مشکل اینه که شب اول قبر هنوز آدم تو دالون بین دنیا و چیزه دنیا آدم فرزخه هنوز نرفته مثلا اونجا وارد بشه و با اونا ملاقات بکنه و دیدار بکنه اینا درسته مراحل داره دیگه این که آدم چقدر طول بکشه از اینجا بره اون پنجره ها یعنی به یه تعبیری آقا تشبیه اینا دیگه وقتی میدارنش تو خاک به تعبیر پنجره طبق پایین بسته میشه تا این پنجره طبق بالا رو کامل باز بکنن این شروع کنه بیرون تماشا کردن یا الان جلو میکشه درسته این بستگی داره به میزان قوت این آدم
حالا ما از روح بعد از وفات داریم صحبت میکنیم فکر میکنم که این کلمه خیلی دقیق نباشه باید از نفس صحبت بکنیم واقعا تو روح در بعضی از آثار مثلا حسن زامونی مثلا روح نمرو میشه بعد از
ببینید اون روح بخاری همون روح بخاری بود که من عرض کردم با
موجه
فوق
روح
معلوم
میشه
آن
چیکار
از نفسه
نفس
الان ما از نفس حرف میزنیم نه خب یا اصطلاحات خیلی متنوع اصطلاح فلسفیش یه روح بخاری داریم روح بخاری همونی که کاملا جسمانی بود تو بدن فرو رفت مجرد هم کاران مکان داشته این حرف ها حالا به یک بیان بعد از مرگ مدتی بعد از مرگ میاد بالا هنوز در قید حیات درسته که بعدش یا معدوم میشه یا حالا متلاشی میشه یا هر کیفیتی درسته یه پله بالاترش بود نفس ناطقه ما بهش میگم تو اصطلاح حکمی فلسفی درسته ولی اون نفس ناطقه رو تو اصطلاح روایی بهش میگن روح درسته چون توی اصطلاح روایی میگن روح حیوانی روح همه بهش میگن روح روح حیوانی روح زدگاهی هم میگن روح بخاری و روح مثلا فرض کنین انسانی اون روحی که شما که معدوم میشه اون روحی است که بین بدن و بین اون مجرده واسطه میشه روح بخاری است اما اون بالایی که تو فلسفه بهش میگن نفس و تو اصطلاح روایی بهش میگن روح و تو زبان فارسی ما هم بهش میگیم روح اون هنوز باقیه دیگه درسته که اون میره تو عالم بعدی لذا تو تعابیر روایی شما هر چیزی میگن همیشه صحبت از اینکه مثلا حضور ارواح در برزخه حضور ارواح مثلا در قیامته درسته اونجا تعبیر نفوس اصلا تو اصطلاح زبان عربی اصیل خیلی متداول نیست بشه این اصطلاح فلسفی شده بشه میگن نه
در مورد همین موضوع دقیقاً میشن که یکی از ویژگی های عالم برزن پس از مرگ گرچه فعالیت های حیاتی بدن متوقف نمیشود اما فرشتگان حقیقت وجود انسان را که همان روح است تلقی میکنند یعنی آن را به طور تمام و کامل دریافت میکنند میخوام ببینم کی میگن فرشتگان روح را از بدن انسان دریافت میکنند یعنی چی؟
ببینید توفی تو زبان عربی میگن یه چیزی که کامل کامل میگیرن میبرن چیز میشه چی میشه توفی بنشو اگه طلبکار هستیم وقتی میگن طلبات رو مثلا در داخل طلب بنگرفتیم کل در داخل گرفتیم میگن توف با دینه دینه شد به شکل کامل چیکار کرد گرفت قرآن کریم تو شما موقعی که میخوابید یا موقعی که مثلا میمیرید توفی میشین یعنی کل شما رو میگیرن یه کل شما رو میگیرن یعنی در واقع مثلا بدن جز شما نبود چون اگه که بدن هم جزء ما باشه در واقع کل ما رو میگیرن نصفشو میگیرن نصفی هم میمونه یعنی قرآن میخواد بگه نه واقعیت انسان روحش رو موقع مرگ شما چیکار میکنن توفی میکنن کلتون رو میگیرن میبرن خب میگیرن میبرن یعنی چی یعنی شما از اینجا منتقل میکنن به یک عالم دیگه دقیقا مثلا موقعی که خواب اتفاق میفته، شما موقع خواب چه اتفاقی میفته؟ حقیقت شما همون که ادراک کنند دست میگه من، همون میاد توی عالم دیگه، روز اون عالم دیگه میره، منم میگه من رو اشاره میکنه به کی؟ اون بدن تو خواب. یه از بدنی که تو بیداری داشت کلا چی میشه؟ جدا میشه. این نقل و انتقال وسیله یک سری موجودات انجام میشه، اسم اونا تو زبان دینی ملائکه است. کمان که موقع مرگ هم همونو میگن آدم از این عالم به عالم دیگه منتقل میکنن، در واقع چشم آدم به عالم دیگه باز میکنن و آدم از این عالم پایین چی میکنن؟ جدا میکنن.
الان زمان که خودشون میخوابیم و یه خوابی رو میبینیم، یه اگرم تو خوابمون میگیم من، منظور اون منی که خوابیده نیست دیگه، اون منی که الان داریم مثلا یه کار رو باش انجام میدیم.
باز اون بدنی که دفت بگی کارش
میدیم. بعد الان خب زمانی که هم فوت میکنیم یا مثلا میبینیم، بعد یعنی اون همون یعنی دیگه خودمون رو نمیبینیم، یعنی دیگه
تصور نمیکنیم. مثلا مدتی که انسان در تحیر، یعنی هی میگه من ها، میگه من دارم میرم، من میام مثلا، ولی بین خود این من واقعیش و بین این بدنه هی در تحیره. رضا خیلی از اینهایی که مثلا مرگای موقت دارن همیشه توی این مطلب هستن که میگن مثلا میدیدم اونجا ولی اینجا میگه متحیر بودم، چرا اینجا چرا اونجا؟ اگر
یه تو خواب همچین اتفاقی نمیفته،
آره چون تو خواب مثلا که شما رفتین کلا تو برزخ، ولی توی این مرحله بین مردن تا دفن کردن همان افراد چیه این وسط مسئله هم، ولی وقتی میرن توی شب اول قبل دیگه میرن تا حالا برزخ دیگه از این دنیا چه میشنن؟ جدا میشنن دیگه. درست کنم
این بحث روح و نفس اینا دو چیز واقعا یا نه یک حقیقتا مراتبشون اینا به این نام بزاره بسیم دیگه چون ما اگر مثلا یک روح فانی میشه در همون روح بخاری خب بعد نفس میشه یه چیز سومی دیگه، یه چیز جدیدیه.
نه من که
همونه
نفس یه روح
به زبان تشبیه میخوام عرض کنم، مثلا بگم مثل یه موشکی که تیکه‌های مختلف داره تیکه‌هاش رو رها میکنه، اصل کاری نه نفس ناطقه است که بالاست، دو تا تیکه زیرش داره، یه روی بخاری داره، یه حقیقت به هم پیوسته دارای مراتب هن، ولی فرقشون اینه که اون قسمت اصلیش نفس ناطقه است، اون دو تا تیکه جدا میشن میرن. درسته؟ یعنی این بدن ممکنه اینجا پوت بشه تمام بشه، روح بخاری کلا معدوم بشه. درسته؟ ولی نفس ناطقه ادامه پیدا بکنه. جایگاه
بدن مثالی
وسط کجاست؟ جایگاه بدن مثالی یک بدنی است که باهاش تو الان برده خودم فعالیت انجام میده.
اون روح مثالی که
دیگه نه، روح مثالی بدن مثالی، یعنی بدن روح اون دست و پا داره، ابعاد داره، مثل بدنی که تو الان خواب داریم دیگه، که اون روح هم تو که بدن اینجا رو تدبیر میکنه، بدن مثالی رو هم چی میکنه؟ تدبیر. حالا میریم وارد عالم برزخ میشیم، یعنی میریم تو دارون عالم برزخ. وارد عالم برزخ میشیم، اینجا باز اتفاقات مختلفی واسه افراد میفته. ببینید یه عده از افراد هستن که همین شب اول قبل حساب و کتاب دارن، به اصطلاح میگن سوال چی؟ سوال در قبل. یه عده افراد هستن به حساب ظاهر روایات اینا سوال و کتاب در قبل ندارن، اینا وقتی میرن تو قبل کلا میرن انگار توی دارون تاریک به قول خودشون یک جای خیلی گنگ مبهم، حالا سالونی دارونی دارن هر تعبیر بکنید، همینجا نشستن و متحیر و هیچ اتفاقی هم نمیفته، هیچ چیزی هم مشاهده نمیکنن. ممکن اصلا مدت ها بگذره بعد یه دریچه براشون چه بشه؟ باز بشه. دقیقا مثلا آدم هایی که دنیا اصلا اگه ما بیدارشون کنیم چجوری بعد به دود از آب بیدار میشن، بعد به طول میکشه بیدار بشن، یعنی نقل و انتقالشون از این عالم به اون عالم کم و زیاد داره دیگه، اونجا هم همینجوری هستش. ما تو روایتمون داریم که دو تا دسته هستن که اینا شب اول قبل سوال و جواب دادن. حالا طبق یه تفسیر مشهوری کسانی که ایمان واقعی دارن و کسانی که کفر واقعی دارن، گفتن اینا شب اول قبل بشن حساب و کتاب دارن، ما وقتی یل ها انهم به طبیل واد بهاشون میکنن بهشون محل نمیذارن، همینطور هستن تا موقعی که موقع قیامتشون برسه. کسی که ایمان واقعی دارن، یعنی واقعا حقایق عالم رو فهمیدن پذیرفتن، سعی میکنن برطبقش عمل بکنن، اینا یه دست هم که عالم ها خوب هم درسته، مؤمن هم متقی هم نورانی هم شب اول قرار هم حساب کتاب دارم، بشه من رب بود، میگه الله تعالی ربی، من نبی، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم، این من سوال میکنه، دین رو سوال میکنن، از یه سری عوائد سوال میکنن اول، بعد میفرستن این جور سراغ آدم بردن. اینا هم یک کور واقعی دارن، اینا هم کرده شو سوال میکنن خدا که پیغمبرت که خب بطبیعتا جواب نمیده. این کور واقعی که میگن طبق بعضی از شواهد منظور کسی نیست که حتما کافر باشه، مثلا تو دنیا مثلا شما میگین کافره، نه ممکنه کسی به اساس ظاهر مسلمان هم باشه ولی مسلمانش که عملا کافر است، یعنی به چیزایی که فهمیده اصلا اعتقاد نداره. مثلا شما توی مثلا حکایات خیلی از اهل معنا میبینید که مثلا دیدن یه پادشاه ظالمی شب اول قبلش گرفتن مفصل دارن میزنن با گربه آتشین، خب این پادشاه ظالم که مسلمان بوده، تاریخ دور یهوده که نه مسیحی بوده نه یهودی بوده نه بودایی بوده نه واقعا شریعت اسلام قبول داشته ایمان ها، ولی کفر میبرده. یعنی چی؟ یعنی میفهمید مثلا رسول خدا خواندن ظلم نکن، ظلم میکرد زیر بار حرف حق چیه؟ نمیرفت. کسایی که معصیت گناه میکنن اثر استکبار، چون آدم که گناه میکنه اثر غفلت حواسش نیست، حالا مثلا یک جمله قیاد از لبونش در میره، حواسش نیست مثلا چشمش نامحرم میفته، حواسش نیست مثلا یه چطور مادرش نگاه میکنه مثلا فرق نه، خب میشه گناهاش گناه سهوی، آدم به توبه میکنه اثرش هم تو نفس خیلی نیست، گاهی گناه میکنه اثر استکبار، یعنی میگه ما خدا اینجوری گفته نمیخوام گوش کنم، مثلا جلو خداش میکنه میسته، جلو رسول خدا تو قلبش میسته نعوذ بالله، اینا میشن کافر دیگه. اینا شب اول قبل حسابی چیز دارن، حساب کتاب دارن، اینا که جلو حقیقت ایستادن و مقابله کردن. اما طائفه وسطی کسی هستن که ایمان بهشون کامل نرسیده، درسته؟ چون بهشون نرسیده نه ایمان واقعی دارن نه کفر واقعی دارن، یعنی در مقابل حقیقت نه تسلیم شدن نه مقاومت به خرج دادن. یه زبانی به نام مستضعف، مستضعفین همچین خیلی برزخ رونقدار خلاصه ندارن، همچین بلن، درسته؟ گمن یکی از علتایی که کنم آقا میپرسن آقا مثلا کشورهای غربی اینا خیلی مثلا افراد مولن زنده شدن، یا حالا طبق نظر اونایی که میگن احضار روح شدن یا احضار روح کردن، همشون میگن آقا اینا که مردن توی دالون تاریکن، میگن ماش خبری نداریم، یه جای تاریکی از مال گذاشتن اینجاش خبری هم نیستش، گهگاهی مثلا یه صدایی میاد، گهگاهی یک مثلا مطلبی میشن ولی رفت آمد نیست. میگن خب بس چیزی توی کتابای شما نوشتن که عذاب قبر و ثواب قبر اون، یکی از جوابش اینه تو هم کتابای که از طریق معصومین هم اومده گفتن مستضعفین چیه در اون دنیا؟ یلها عنهم، یعنی رهاشون میکنن، کاری به کارشون ندارن. ولی اینجاها آدم‌ها وقتی که مثلا میمیرن تجربیات موقع مردنشون خیلی متفاوته، کما اینکه کسایی که ظالمین رو دیدن موقع مردنشون از اونها چیزایی دیدن، خصوصیاتی دیدن که کاملا همین خصوصیات عذاب شب اول قبر و درد و مشکلات شب اول قبر درش دیدن هست.
کسی که مثلا فرض کنیم اول میمیره بعد میخوام بیرادش سال بکنم، خود بالاخره مزیدش مشخص حالا یا ایمان واقعی داشته یا کفر واقعی و نامه اعمالش هم هست، چی روزی میداره که بیان بیرادش سال دوباره بپرسن که مثلا من رفت بکنم؟
خب حالا سوال خیلی خوب که همه یه نقطه اساسی اینجا هست که این گفتگوهایی که آنها بحث و قیامت اون اتفاق میفته، آیا اینا واقعا گفتگو به این معنی است که ما اینجا گفتگو میکنیم؟ درسته؟ مثلا سوال کنیم اینطور که ما میتونیم میگیم باز میتونیم میگیم ما میتونیم میگیم، یا اینکه نه اگه باز نمیخواد بیکار شدین حالا یا کارم داشتین کار این کارو بکنین، کتابایی هم کسایی که تجربیاتشون نوشتن که مردن زنده شدن رو مطالعه بکنید. یه نکته جالبی بود که عبارات خیلیشون هست، با اینکه اینا معمولا عامی نیستن که درس خونده باشن و فلسفه خونده باشن حدیث خونده باشن، میگه وقتی مثلا من اونجا بودم با هر کی می‌خواستم صحبت بکنم حرفی رد و بدل نمی‌شد، اون به من توجه می‌کرد یه مجموعه چیزایی من می‌فهمیدم، منم اون توجه می‌کردم مجموعه چیزایی می‌فهمم. ما از این اصطلاح تعبیر می‌کنیم باید سوال و جواب تکوینی. سوال تکوینی یعنی چی؟ مثل این نمونه که شما تو همین عالم ظاهر خودمون گاهی واقعا میگیم مثلا فلانی میخواد مثلا بیاد خونه ما، این میخواد خواستن چی؟ از خواستن اصطلاح میگیم حالا ما بهش میگیم خواستن تشبیهی، اصطلاح خیلی اصطلاحش کنن یعنی تصمیم گرفته، ولی واقعا میگیم دیوار میخواد بریزه، این میخواد بریزه یعنی چی؟ یعنی واقعا میخواد بریزه، تصمیم گرفته که بریزه؟ نه، یعنی خارجاً داره مقدمات ریختنش میکنه انجام بده، درسته؟ این صندلی میخواست بیفته جلوشو گرفتم، این میخواست یه خواستنیه، یه خواستنیه که تو واقعیت شیعه احتیاج به یک اراده و تصمیم و که ما میگیم نداره، درسته؟ شما وقتی توی عالم از کسی سوال میکنید میخواید کاری بکنید که عقایدش و افکارش و اینا رو ابراز بکنه، جواب بده، این میگن جواب دادن چی؟ ارادیه، حالا تشریعیه و اصطلاحات مکنه. یه جواب هم میگن جواب تکوینی. جواب تکوینی مثل اینه شما این تو آزمایش چیزو آزمایش میکنید، میتونید تو آزمایش آزمایش میکنید جواب میده دیگه، درسته؟ مثلا شما فرض کنید که نمیدونید این باز مثلا یا اسیده، آزمایش میکنید با تغییر رنگ بهشون میده که مثلا من بازم باشم یا اسیرم. این که جواب میده میگن آزمایش جواب داد. چجوری جواب دادن اینا؟
اون جواب در حقیقت خودش هست
دیگه. اصلا یعنی واقعیت خودش داره چیکار میکنه؟ بروز میده. ابراز حقایق مخفیه رو ما بهش میگیم چی میگیم؟ جواب دادن. درسته؟ میگه این آزمایشی که کردی جواب داد یا جواب نداد؟ میگیم بله جواب داد. میگیم چی بود؟ مثلا این اسید بود مثلا فرض کنید. چه جور جواب داد؟ میگیم جواب تکمیلی در واقع سوال تکمیلی. لذا میگن سوال جواب اونجا در واقع چی هست؟ ما با به اصطلاح دیگه میگن ظهور و بروز حقایق درونی. درسته؟ این سوال میگه اینجا سوال اساسی کلیدی بود. یعنی آدم وقتی میره اون دنیا یه قانون داره قرآن کریم. قرآن کریم میگه شما از اینجا که میرین هیچ اتفاقی برای شما نمیفته. اگه مثلا میگن شما میرین نمیدونم اینجوری میشه اونطوری میشه مثلا یه هیچ خبری خبرا نیستش. تمام اتفاقاتی که اونجا میفته اینه که خود شما رو شما نشون میدن. درسته؟ هیچ کاری غیر از اینکه خودت رو خود نشون میدن وجود نداره. اینو رو قرآن خودش هم تاکید میفرماد که تو اصلا برای اینو بیشتر بشناسی. میفرماد ما تو وجودم درسته جزا داده نمیشید الا ما کنتم تعملون این نماتون دام آبود. شما تمام پاداش و ثواب و عقاب و همه خبره که هستش چی هستش؟ اعمال شما رو شما تغییر میدن. خب اعمال باشه نمیدن چرا این شکلی میشه؟ میگن چون یک نکته ما تو بحث مقدماتی گفتیم، گفتیم یک موجود ممکنه تو عالم های مختلف به شکلهای مختلف دیده بشه. چون ما که سیب و اینجا سیب میبینیم اونجا این شکلی نیست. توی این عالم دستگاه گیرنده ما شکل سیب میگیردش. توی این عالم دیگه این سیب اگر هر اومد باشه ممکنه شکل شلغوم دیده بشه. درسته؟ توی عالم این ممکنه شکل دیگه. به همین منوال شما نماز اینجا نماز میبینید. توی عالم دیگه نماز ممکنه شکل گلابی ببینیدش. درسته؟ توی یک آیه تو قرآن داره که کل ما اوتو بهی هر چیزی که اون دنیا درسته؟ کل ما روز بوم من هم سمرت رزقن قال و حالا نذیر روزه برا من قبل یا او تو به این متشابه هم دو تا شما پاتی کردن دو تاش تو بود و بعد اون دنیا هر میوه که واسه اینا میارن یا هر قضایی میارن میگن اینی که همونی قبلا خورده بودیم. درسته؟ یعنی میفهمن که این همون حقیقت است که قبلا گرفتنش اینجا داره چی میشه؟ باید چهره دیگه ای منعکس میشه.
خودش باید چهره دیگه میاد یا نه درک ما فرق کرده نسبت به
خب فرق نمیکنه. درسته؟ یعنی به تعبیر دیگه بگیم اون چیه؟ لایه‌هایی داره. ما قبل داشتیم لایه روشو درک میکنیم، ما داریم لایه های عمیق‌ترش رو درک میکنیم. درسته؟ به تعبیر دیگه شما وقتی میبینید اون دنیا فقط پرونده خودتون رو قرار میزنید، کار دیگه انجام نمیدید. درسته؟ یک دفتر نفسی انسان اینجا داره، این دفتر نفسی شکلی بوده، حالا ورق میزنه همه به چهره جدیدش رو مشاهده میکنه. لذا اون عالم اصلا این از اسامیش چی هست؟ یا عمر بروزه. درسته؟ بروز آشکار شدنه. حوالی به درمونی چی میشن؟ آشکار میشن. کسی اگه این نقطه کلیدی رو تا با سوال پرسید قسمت شد پیش بپردازیم تقریب داشته باشه کل بحث معاد اینجا تا آخرش همه رو براحتی میتونه حل بکنه. اصلا معاد کلش یعنی سیر انسان تو مراتب نفس خودش و درگاه کردن آنچه که انجام داده. نه وقت این عالم قیامت نیست دار این سواسن اینکه ما تو عالم قیامت که بیدیم با چی سر و کار داریم؟ با همونهایی که تو دنیا سر و کار داشتیم. فقط همونا رو با ملکوتش اونجا در ارتباطیم. اینجا چی داره؟ اینجا با ظاهرش بود. اونجا چی هست؟ اونجا با ملکوتش. هر چی اینجا کردیم همونجا شما برمیگرده. اعمال شما ذره ذره به نفع شما عرضه میشه ولی با ملکوتش عرضه میشه. خصوصیات اعتقادی شما به خود شما عرضه میشه. خصوصیات اخلاقی شما نگاه با تو بحث بعدی شما میرسه وقت اشاره دارن عرض کنم اونجا میگن شما یک جنت ناری دادیم جنت نار عقاید یه جنت نار جنت نار اخلاق و ملکات یه جنت نار هم جنت نار اعمال شما خصوصیات وجودی شما و عقاید شما هر کدوم اینجا ظهور و ورودی دارن هر کدوم برای خودش چی داره اونجا یه شکلی گاهی میشه به جنت گاهی میشه به جهنم و انسان با اونها چی میکنه سیر میکنه.
من پس بعد بپرسم حالا نمیدونم سوالش جواب داره یا نه چون من یه بار پرسیده بودم بهم جواب داد. میخوام ببینم که خدا برای چی خواسته ما در همچین روزی خودمون رو بشناسیم. مثلا ما وقتی که داریم این گناهی رو انجام میدیم میدونیم که داریم این گناه رو انجام میدیم. مثلا به عنوان یه مسلمان میدونیم که الان این کار گناهه، ما داریم این کار رو انجام میدیم و میدونیم این کار گناهه و میدونیم که یک روز قیامتی هست که این گناه رو باز مثلا این گناهای رو کردیم که حالا مثلا به خود خودمون بقیه ندیدن خدا دیده و این رو باز دوباره برامون نمایان میکنن. حالا چرا خدا خواسته که ما که میدونیم اون لحظه ما که میدونستیم این گناه کردیم، ما که میدونستیم بد اخلاقی کردیم با فرمانده، ما که میدونستیم دروغ گفتیم، چرا باز دوباره در یه مدتی در یه دنیای دیگه خدا باز میاد اینا رو به ما تاکید میکنه؟ یعنی میگه شما هم چه کاری کردیم؟
اون این چرا باید چرا رو توضیح بده؟ چرا یعنی با خدا چه خیلی میرسه که مثلا به خدا که دسته که مثلا خیلی نمیرسه؟
آره دیگه میخوام بگم که چه اهمیتی داره
این واسه این واسه خدا چه اهمیتی داره؟ خدا بگم کنن کامل کامل محیطی کامله هر بار که
میگم برای ما چه اهمیتی
داره؟ واسه اینه که نظام عالم خلقت اینطوریه که انسان هر چقدر از این عالم ماده دور میشه به اون عوالم بالا میره، اونجا چون تجربهش بیشتره حقایق آشکارتر میشه. خود به خود این مسیر اختلاش میگم شما که حرکت میکنید مثلا میگم مثلا چی مانید مثلا شما اینجا که میبینید چرا بیشتر نور هست؟ درست میگم خود به خورشید نزدیک میشه دیگه. درست میگم خب چرا؟ خب چرا در خورشید میگم اینجا اینجا حرکت میکنه در خورشید نور چی میشه؟ بیشتر میشه.
بعد یه سوال دیگه این که میگید جنت عقاید اخلاق مکاره
ملکات
ملکات نمیشین حالا یا جهنمش میخوام ببینیم که الان تو اون دنیا یا تو عالم برزخ یا قیامت الان مثلا ما اگه اینجا یه کار رو کردیم چه نیک چه بد پاسخش به ما داده میشه که ما از رو پاسخی به ما داده بشه بفهمیم اون کارمون اشتباه یا غلط بوده یا نه همون دقیقا برامون نشونده یا برامون اتفاق میفته.
ببین شما حالا اساسا میرسه به قیامت شما تو قیامت چند اتفاق میفته؟ یه اتفاقی کل زندگیتون رو میبینید با هم خصوصیاتش این واسه برای تو بعدا هم اتفاق میفته کل گذشته‌هاش رو با همه جزئیات اینا مشاهده میکنن. یکی دیگه اینه که اینا رو مشاهده هم ملکوتش هم مشاهده میکنن، یعنی میبینه اصلا اونجا نماز خونده جام نماز خونده اما این نماز باطنش مثلا تاریکه، اون نماز باطنش روشنه، اون توش ریا بوده اخلاص بوده، اونجا درس خونده جام درس خونده، اون درس تاریکه این درس چه روشنه، یکیش آتیشه یکیش مثل باغ میمونه. یعنی هم ظاهر اعمال دیده میشه اونجا هم ملکوت جام ملکوت شو میبینه قشنگ میفهمه که این خوبه بعد کدومش چه چیز داره چه قیمتی داره. حالا اینجا ببینید که آقای آساسا رسانه مرده پله پله بریم جدا یه ذره
ظهور و بروز حقایق بعدی برای سوال جواب به این شکل هستش و چرا میان یک مورد تلقین میکنن؟
خب به مورد تلقین میکنن بعد از اون چه فایده داره؟
حالا اون چیزی که آمیانه هستی که مثلا انگار چون اون مورد میشنوه، یعنی مثلا وقتی میگن حالا چیزی که آمیانه شما جدا مثلا اون مورد هول میشه وقتی میان ازش میپرسن مثلا در دسته یادش میره ما میگه بهش تلقین میکنه اون هوشیارتر باشه.
حالا مثلا هوشیارتر چه اتفاق میفته؟ یعنی مثلا تو هم الان ما زنده هستیم شما این مسئله فراموش کردیم من واسه شما یادآوری کنم، یادآوری کنم چه اتفاقی میفته؟ خب یعنی آیا واقعیتش چیزی غیر از اینه که یک حقیقتی تو نفس شما هست و یه مقداری تو نفس شما پنهان شده بعد دوباره از لایه زیر نفس شما بیاد تو لایه روی این نفس شما؟
خب اگه این در واقع هست یعنی شما این پنهان میشه
که تو تعریف مثلا روز دور و نزدیک دارن، یعنی الان خیلی چیزا تو وجودش هست درسته، ولی اینا گاهی وقتی مثلا اینکه تا به آدم میگن فوری آدم یادش میاد، بعد وقتی به آدم میگن بعد خودش فشار بیاره تا مثلا بعد میاد از درون نفسش بکشه بیاره بیرون بعد بیانش بکنه، مثلا مدتی فکر میکنه ها یادم اومد، مثلا گاهی هاش باش فشار میاره که سر زبون هم نمیاد مثلا فقط کسی که تلقینش میکنه خودش تلقین میخونن دارن بهش کمک میکنن که اون واقعیاتی که در نفسش هست دارن بهش معتقد بوده همینا رو چیکار کنه؟ همینا رو حاضر بشه باش التفات بکنه، چون اون مرده هم فعلا سردرگم بوده دیگه، حالا یه روزه دو روزه داشته میچرخه من متحیر بهش میگم بابا تو بنده خدای خدا داری پیغمبر داری نمیدونم امام داری ائمه خدا نعمت رب است پیغمبر نعمت رسول است ائمه نعمت امام هستن، همین حوادثی که تو وجودش هست و جایی بهش اعتقاد داره اینا رو بهش التفات میکنه هم آرامش پیدا میکنه خودش، چون تکیه میکنه به خداوند دیگه توکل پیدا میکنه دیگه و واقعا با این چیزا همه وقتی که میخواد چه میفارن به عذب باز بشه حالا دور و برو بشن میخواستیم بهش برسیم ملائک الهی نیا بهش میگن من رفت باش درسته جوابشه جوابش آماده است درسته نیاز به این نداره که عقایدی تو نفس این هست بخوام بیر دور از اون تای قلبش بکشن بیرون درست سوال جواب بعضی ها چی هست مثلا راگا تو خواب ها اینا نخواه خواب که حجت نیست آقا این من خواب تریف بکنم نه که خواب مستندش اینا مستند آیات قرآن است و روایات اینا ولی نمونه شما توی این مکاشفات و خواب هم زیاد میبینید مثلا یک کسی مثلا اینقدر بنده سید و شهدا علیه السلام مثلا علاقه داشته که وقتی که مثلا ملائکه الهی میخواستن بیان سراغش همون دور گفتن آقا این مال امام حسین از اون بدش کنید بریم مروه تکلیفش چیه این یعنی چی؟ این تعارف و پارتیکولاری که نیستش که این کنایه از اینه که انقدر حقیقت ولایت تو نفسش همیشه شفاف و روشن بوده، همیشه توجه به این مسئله داشته که نیاز به اینکه این از ته دلش بکشن بیرون استنتاقش بکنن خلاصش گواهش بکشن نبوده، جواب آماده است. ولی یه کسی ممکنه اعتقادی هم به خدا و رسول خدا داشته باشه، این تو لایه های نفسش میشه مخفی میشه، این باید بچرخه بچرخه این هوای رفت دانش بشه روزنده که دیگه جواب میده، یکی میگن روز جواب میده دیر و روز اونجا دیر و روز تکمیلی هست، روز چیه؟ تشریحی نیست که یکی بگه آقا مثلا ما ممکن حافظه‌مون ضعیف باشه، اون یکی بگه من حافظه‌ام مثلا چی هستش قوی از نامردی شد مثلا اون زودتر جواب داده، این دیدن اینجوری نیستش. این به مقداری که تو نفس انسان یه چیزی نشسته اونجا ورود و خروج داره، اون مقداری که نشسته اونجا ورود و خروج چیه نداره. بفرمایید در خدمت شما. بعد دیگه خیلی معروفه اونایی که
نگیدیم من جای تکلیفم حل بشه. اگه ما همین جا باشیم من در چند تا سخنرانی خیلی زیاد هم شنیدیم که تو چند تا از سخنرانی شنیدیم که دقیقا همین سوال جواب ها، بعد ما شنیدیم که میگن که بعد مثلا با خودمون همین فکر رو همیشه میکردیم میگفتیم مثلا میگن من رب بودی من رسول مثلا میگن پیامبرت کیه خودت کیه جواب بود، بعد سه چهار جا که من پرسیدم بعد همینطوری برای من دلیل آوردن، دلیل آوردن که تو اون زمان تو زمانی که آدم بعد از مرگ میره تو قبر میگفت کسانی که توی مثلا توی دنیاشون به خدا ایمان داشتن، یعنی از لحاظ ظاهری و از لحاظی که بقیه میدونن ایمان داشتن ولی ایمان باطنی نداشتن، توانایی پاسخ دادن حتی به همین سوال ساده مرغوب رو هم ندارن. حالا میگم این واقعیت اینه.
همین
یعنی
تو
اینجا
اگر
گفته
یک از اونجا حواله میداره با این تو قرآن هم آمده میفرماید بعضی از جاها واسه بعضی از اونجا هنوز میشه دروغ گفت. دروغ کجا میشه گفت؟ تو سوال جواب که تکمیلی نباشه. یه اسید که نمیتونه شما دروغ بگه من بازم باز دروغ بگه من اسیدم که. درسته؟ یه چیزی میتونه دروغ بگه که یعنی یک اختیاری داره. یه واقعیتی از پشت سر اونو قایم میکنه یه جوری که دروغ ورود میده. درسته؟ تو سوال جواب تکمیلی دروغ راه نداره. چون دروغ راه نداره کسی که ظاهرا اعتقاد داره باطنا اعتقاد نداره اونجا هر چند دروغ بخواد بگه آقا من خدام مثلا الله تعالی است پیامبرم رسول الله صلی الله علیه و آله نمیتونه بگه. درست؟ ولی کم یه نکته هست. آدمایی که منافقن که اصلا ظاهر و باطن نفسشون فرق میکنه، مثل حالا من نمیدونم توی شیمی و فیزیک اینا نمونه داره یا نه، ولی مثل یه اسید منافقه، یعنی اصلا نه که ذاتش خرابه، اول که میدادی مثلا سبز میشه بعد آبی میشه مثلا. درست دیر خودش نشون میده. از این تو عالم چه تعبیر کنم بهش میگن دروغ گفتن. تو قرآن تو بعضی از اوانه دیگه از اینا میپرسن آقا تو مثلا شرک می‌ورزی؟ میگه نه من شرک نمی‌ورزم. خدا میگه اون طور که فکر کرده و الا انفسهم. ببین چه جوری دروغ میگن؟ دروغ این دروغ دروغش هم دروغ تکمیلی باز. یعنی میگه ببین ته قرارشون چیز دیگه است. انقدر ظاهر نفسشون یه چیزی نمود پیدا کرده و خودش اینجوری نشون داده که اول که باش مواجه میشی ناخودآگاه این شکلی باز خودش نشون بده. ولی میبینه اینجا دیگه جایی که باز خودش اینجوری نشون بده نیست. بعد چی میشه؟ بعد بعدا اونجا دیگه باب دروغ بسته میشه دیگه حقیقتشون آشکار میشه. لذا هم شما میفرمایید اونجا دیگه اینجوری نیست آدم میگه مثلا من دنیا مثلا بعد میگن خب از برگم اونجا مثلا تو جواب بدیم مثلا از برگردنی نیست. اونجا طرف لال باشه یا گویا باشه مثلا باسواد باشه یا بیسواد باشه هیچ معنی فایده نداره، واقعیت نفسش محل میزنن ببینن چی جواب میده. درسته؟ بعد این میشه مرحله اول که سوال از سوال عقاید، یعنی دریافت‌های ادراکی او رو که بهش قلبن عقد قلبی کرد. عقاید یعنی عقیده است. عقیده نیست که انسان نسبت به اون عقد قلبی کرد. عقد گره زدن، یعنی خودشو به او چیکار کرده؟ گره داره تو وجودش. اونایی که بهش اعتقاد داره عقد قلبی کرده اونا اول رو بروز پیدا میکنن، بعد از اون رو پیدا کرد میرن سراغ بشین سراغ اخلاق و ملکات و اعمالش. درسته؟ کمکم شروع میکنه زبور و بروز اخلاق و ملکات و اعمالش رو تماشا کردن. حالا زبور و بروز اینا چه جوری هست؟ این هم با اقسام داره. یا آدم هایی هستن خیلی پاک هم خیلی نورانی هم اینا میرن چی میرن؟ بشنگ یک باقی دارن و بساطی دارن و میرن خوش میگذرن و زندگی میکنن. میگه دستن یه دسته دیگه هستن که اینا تا این خوبی هاشون و اخلاق و ملکات حسنه شون دور و بروز پیدا بکنن بتونن باش ارتباط برقرار بکنن فاصله دارن. بخوادم توی روایات داره که یه در دیگه بینن تو قبل هستن توی دارون تاریکی هستن یه دریچه تای قبر بازن، بعد از اون دریچه بهش نشون میدن که اون بهش دطور درسته باید سب بکنی تا اونجا بهش برسی یا نه یه دریچه هست میگن اونجا جهنمه طور بعدن موقعش که برسه از اینجا میدادن توی جهنم و از اون دریچه باد خنک یا باد سولار وارد میشه. خب این یعنی چی؟
یعنی تعامل چیه؟
علت چی؟
علت این فاصله.
اون به خاطر اینکه یه فاصله داره عملش، باطن عملش انقدر قوی نیست که الان بتونه دریافتش بکنه. یعنی به میزان اتصال آدم به اون عالم بعدی بستگی داره. که آدم چقدر بتونه اون عالم بکنه، دسترسی پیدا بکنه دیگه. اینکه بعد وقت داره یفته و لهو باون الی جنه یفته و لهو باون الی نار، یه دری بهش آب جهنم باز میکنه. یعنی اونایی که راشون پیشانه بعد یه هستن که نه، اما اول یه راست میکنن تو بهشت و یعنی بهشتشون رو در ملکوت عملشون چی میکنن؟ همونجا تحویلشون میدن، آماده است، نقده دیگه، مخدود با چیز دیگه نیست. بعد همون دره رو هم باز نمیکنن، یعنی تو هم دارون تاریک انگاری که خواب دیگه و همون متحیر سرگردان منتظر که چه اتفاق بازش میفته. بعد مثلا شما خواهر کنید مثلا خیرات میفرستید، مثلا کمکش میکنید، اینا آسه بینید تای دارون مثلا یه دریچه کوچیک باز شده نور اومد، بعد با واسش خیرات میفرستیم، خیرات میفرستیم، بعد این درش دیگه باز میشه. یعنی آساسه بدین شما با این خیرات میفرستیم اینو هولش میدین، سیرش میدین که تو مسیر عالم برزخ حرکت بکنه بره طرف عوالم چی بعدی، قدم به قدم به عالمای بعدی نزدیک بشه. خب این میشه مرحله چی؟ مرحله اول عالم برزخ. این میشه سوال و جواب در عالم قبل. شمالش به قول معروف میشه اول قبل. اینه بحث فقهی هم هست که کتابا که یه نفر که از دنیا میره شب اول مردنش بسش نماز بخونن یا شب اول دفن شدنش. بعد بخونن شب اول مردن، بعد بخونن شب اول دفن شدن، بعد بخونن دو تا نمازه. به نظر من اشتباه نکنم تو بس کسانی که میفهمن میگن یه نماز از شب اول مردن، یه نماز از شب اول چی؟ دفن شدن. بعد بخونن بستگی داره مردش، مردش اگه اهل دل ما شب اول مردنش بخون، اگه از مردم عادی شب اول دفن کردنش بخون. چون دفنش نکردن فکر کنم خیلی وحشتی در کار چی نیست مثلا فرض کنم. ولی به هر حال معلوم میشه که یعنی پس دو تا مسئله است، یکی مال موقع مرگ، یکی مال موقع چی دفن. خب حالا تو عالم قبل که میخوام بیان سوال جواب بکنن این چه جوری سوال جواب انجام میشه با چه خصوصیاتی؟ ببین یه مسئله هستش که عموم مؤمنین نه همه مؤمنین وقتی که دفنشون میکنن بالاخره یه فشار و سختی براشون هست، یعنی خالی از این نیستن که بالاخره یه قربت اینا رو میگیره و از اون قربت رو تعبیر میکنیم به فشار چی؟ فشار قبر. فشار قبر فشار جسمانی نیستش که مثلا دیوار قبر بیاد جلو مثلا فرض کنید خواب همه به هم بخوره این فشار هم دوباره بره کنار. شما اگه اون توی دستگاهی رو دارید میدونید که اتفاق اون تو نمیفته. فشار قبر مثلا این فشاره که تو دنیا آدم فشار میاد، این مردم میگن که خیلی زیر بار مشکلات هستم، خیلی فشار بهم میاد، خیلی سختی دارم. آقا
روح ما در دنیا دچار فشار میشه. اینی که میگن به عامیان میگن ما داره فشار روحی شدیم، افسردگی گرفتیم، الان یعنی تو این دنیا هم روح ما تحت تاثیر بقیه چیزا قرار
میگیره. من فکر می‌کنم دقیقاً برعکسه. یعنی شما سوال موقعی بود که مثلا جسم ما وقت تحت تاثیر فشار قرار میگیره، ظاهرا اون که تحت فشار هم همیشه روح عالم تحت فشار قرار میگیره. حالا روح عالم تحت فشار قرار میگیره گاهی از کانال بدنشه، درسته؟ بدن اصلا میذارن لای مثلا یه پرسی فشارش میاد مثلا، درسته؟ خب این عصبای سینه وصل به مغز و به مغز منتقل میشه، از مغز به روح منتقل میشه.
یعنی میگین الان این درد جسمانی که ما
تعاملیم در آقا روحانی چیه؟ همیشه اون ادراک کننده ما روحه دیگه. بدا اگه روح مثلا شما بودین منصرفش بکنین از اینجا مثلا احساس درد هم نمی کنن، نیاز به بیهوشی دردن این حرف هم نداره. دیدی مثلا تو احوالات مرمان علامه تواتبایی داره، تو احوالات هم اطلاس و جمالدانی گلپایگانی داره که بازن چیزش میکنن جراحی کنن بهش گفتن مثلا بیهوش میکنن نه بیهوش نکنن. بعد میگن مرمان آسف جمال گفتن که مرمان بیهوش نکنین من چه دستم دردم احساس نمیکنم. گفتن یه صحیفه سجادیه من بدین، صحیفه سجادیه دست ایشون شروع کردن خوندن و میخوندن اشکم میریختن دیگه و با همین خوندن صحیفه رفتن اون عالم دیگه به هم زبان عامیانه محاوله. اونا هم جراحی کردن و بریدن و دوختن و بستن و جمع می کنن آبا تمام شده درست ایشون بعد طور تنظر کردن مادم پایین. یعنی تو همون حال مناجاتی با خدا داشتن کلن از این دنیا شده من منقل داشتن در نساس نمی کنن دیگه اصلا، درسته؟ نه اینکه اصلا مغزش مثلا کاری بکنن ماده مخدر شدن یا اصلا علاقه تبا دایی بخواستن چشمشون جراحی کنن گفتن باید میدونم چند دقیقه پلک ندنیم مثلا باید بیهوشتون گفتن نه بیهوش نکنم من پلک نمیدنم. بعد اینا که بدنشون از اینجا روحشون منصرف میکنن از اینجا بدن مثلا راحتی که میخوان در نه خوشن میرن سیرش نمیکنن نه دردی هست نه چیزی هست. درسته؟
ما به این نتیجه نرسیم که وقتی یه انسان میبینه روحش ازش دریافت میشه. خب پس چطوری باید دوباره روحش به روحش فشار وارد میشه شرم؟
خب بخواد این هم بزن فشار از اون روحه، ولی اون فشار روحی گاهی ناشی از این بدنه، این از کانال بدن فشار رو میاد، گاهی مستقیم خود روح فشار میاد، چون فشار اون حالت تنگی خستگی که آدم احساس میکنن اون یه حالت از اون روحه کاملن، کما که اصلا احساس شیرینی کاملا مال جمال روحه، احساس تلخی مال روحه، احساس نمیدونم مثلا سبوتی و نشاط مال جمال روحه. قالب اینه که مثلا میمیرن، مثلا موقتی هم میمیرن میگن خیلی سبک شده بودیم، مثلا فرض کنیم اصلا انگار از زندانی رفتیم بیرون، مثلا راحت پرواز میکردیم، همه جا میرفتیم مثلا. خب همه آدم های دور دستاش ببندن احساسش میکنه احساس خستگی میکنه، احساس تنگی میکنه دیگه، اون احساس همشون بالا رو عوامل مختلف هم بایین عواملش بعدش جسمانی است بعد غیر جسمانی است، هر کی تو قبر میره آدم معمولی غیر از اونه که پاک پاک هستن توی قبر یه فشار قبری دارن، یک سختی و فشاری میشه در آدم قبر چی میشه؟ میاد درسته؟ بعد از اون سخت و فشار تحمل کردن اون وقت حساب و کتاب شروع میشه، حالا یا موفقن یا ناموفق. یه روایت معروفی هست که شاید شنیدین که یکی از اصحاب حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله که خیلی هم مثلا بزرگوار بود، جناب سعد، خیلی مثلا اهل جهاد در راه خدا بود و چه و چه، از دنیا رفت و رسول خواست آسان هم رفت تشنی نازه شد، خیلی هم مفصل حضرت براش مایه گذاشتن و خیلی احترامش کردن، گفتن مراتب چقدر این تشنی نازه شرکت کردن، خودشون رفتن و خودشون در دفن شرکت کردن این افراد. بعد الان من اگه درست نقل کنم مادرش اونجا بود، گفتش که سعد بشارت داد بر تو به بهش مثلا، یعنی تو بالا کرد جنم حضرت فرمودن که در مورد این مسائلی که به خدا مربوطه بوده خودم قطعی نکن. درسته؟ سعد همین الان که در قبر قرار گرفتش یک فشاری برش آمد. درسته؟ فشار قبر آزارش داد. گفتن خب یا رسول الله شما اینجا بالا سرش بودین واسه مثلا این کارا رو کردین اینجوری. فرمودن اینا همه سر جاش. ولی ایشون یه اشتباهی داشت، خونه بدخلقی می‌کرد با خانواده‌اش، به خاطر بدخلقی که با خانواده می‌کرد از فشار قبر در امان نبود. یک کسی واقعا پاک پاک باشه از فشار قبر در امانه، مثلا دیگه سمی اول التفات نمیکنه، ولی مادون اون افراد دیگه به خاطر صفات اخلاقی مختلف اشتباهات مختلف وقتی میرن تو قبر همون رفتن تو قبر براشون چه دارن یک سنگینی و فشاری داره. بعد شروع میشه چی؟ شروع میشه حساب کتاب کردن، حساب کتاب کردن اعتقادی. از اینجا که رد میشن گام بعدی میشه خب حالا یک نکته رو به مناسبت این بحث بشه فردازیم. شما این مطلب شنیدین که میگن که شفاعت مال کجاست؟ مال قیامته. درسته؟ برزخ شفاعت نداره. حقیقت شفاعت چیه؟ بعد از رفعات سال قبلن یه بار با همین موضوع کردیم. اون داره که شفاعت میکنن چی کار میکنن؟ آدم شفاعت میکنن حقیقت میکنن. بعد من شفاعت یک کارگازیه. یعنی مثلا من آدم یه آدم کارای بد کردم اینا ائمه هم سلام دو باش رفیق هم میگن بیا به خاطر ما خلاصه مثلا ریسیویتی ردش بکنیم مثلا هم بس رسمش برسیم بهش مثلا با اینکه اون دویه از این خبرها نیست. درسته؟ شما آیا با هم خوندین که لعیزد انسان من لعیزد انسانه الو ماسا برمت تو اون دنیا هیچ کسی غیر از همون تعیید کرده هیچ چیز دیگه نداره. این پس شفاعت مفاعت خبری نیست دیگه، نمیشه آدم مثلا یک کارهای دیگه بکنه بعد بیان اونجا مثلا هم دیگه مفتی مرکلی بسنش بهش. حقیقت شفاعت چی هست؟ میگن حقیقت شفاعت اگه بخواهم واقعیت رو بررسی کنیم ظهور و بروز ارتباط شفیع است با اصطلاح مشفوعون له. مشفوعون له به بند و شما میگن که اون دنیا شفاعت بشیم. شفی هم که میگن به اون کسی میگن که باید کمک بکنه. شفی در زبان عربی چی؟ یعنی کمک کار. ببینیم کسی که شفاعتش میکنن اینجوری نیستش که بخوان پارتی بازی کنن یه دقیقه دیگه بیارن. این آدم تو دنیا یه رابطه یه قلبی، این ارتباط در واقع چی هست؟ یک محبته، یه رابطه قلبی و محبت با موجوداتی که توی این عالم نور دارن، طهارت دارن برقرار کرده. درسته؟ مثلا نسبت به حضرت امام علیه السلام یک علاقه ای داره تو قلبش، نسبت به حضرت امام حسین علیه السلام یک محبتی داره. این محبت کجا آمده؟ این محبت وسیله همش سعی آمده از دیگه ایجاد نمیشه که کسی محبت پیدا میکنه تحت تاثیر عمل صالح محبت پیدا میکنه و گناه که میکنه محبتش کم میشه، کار خیر میکنه محبتش میشه زیاد میشه. آدم تو اون دنیا که میره یه محبتی داره، یه ارتباط قلبی داره با یه افعالی که شفیه چرا شفیه هم؟ چون خیلی نورانی هم از باشی نورانی هستن طاهر کار خودشون درست داره، میتونن چه کار کنم به بقیه هم نور بدن. توی یه عالم این ارتباطه چی میشه؟ دور و برود پیدا میکنن. این رابطه قلبی، این محبته چی میشه؟ دور و برود پیدا میکنن. این آدم ها ممکنه شما قبلا پروندهش رو بررسی کنید، مثلا کارهایی بدین دستش، مثلا اینجا که مثلا ریاضی مثلا نمرش اینه، نمیدونم فیزیک اینه، شیمی اینه، فیزیک اینه، هنر اینه، ورزش اینه، اون یه کارنامه داشته، مثلا گفتن کارنامه مثلا راستگویی مثلا نمره شده 5، درسته؟ مثلا دزدی مثلا نمیدونم دزدی نکردن نمره شده مثلا 2، مثلا مردم آزاری نکردن نمره شده 1، مثلا از اون بالا که جمعه این خیلی نامی کننده است، وضعیتش خراب و حتما رد میشه. میاد پایین میرسه به یک نمره جدید، این نمره جدیدی هست نمره ارتباط قلبی شد به اون کسایی که تو عالم واقعیت دارن، یه ضریبش هم خیلی بالا هست، مثلا میره اونجا بشه دارن 17، اون نمره 17 که بگیره مثلا با ضریب 5 حساب میکنن و کل معدلش میکنن عوض میکنن. با یه تشبیه دیگه من عرض بکنیم، میگن گاهی تو ماشین میبینیم بیرون وایساده، میگم کدوم از این ماشینا بهتره؟ از بیرون که نگاه کنی که بدنش داغون داغون و مثلا 10 بار تصادف کرده چپ کرده، میگی سالم سالم، از ما میگه این بهتره. بعد که میریم جلو میگه خب قیمت بذاریم کابو چه میدارن بالا، نه یکی موتورش نوع نوع سالم و موتور اصلا نداره، خب شما چیه قیمت بذاریم؟ برعکس میشه، میگه خب بدنه ای سالم اصلا موتور نداره، اصلا موتورش سوخته، مثلا یه باطنی داره یه ظاهری داره، اون ظاهره یه قیمت داره، باطنش هستش یه قیمت داره. وقتی اون باطنه دور و برود پیدا میکنه حساب و کتاب ها چی میشه؟ تغییر میکنه، عوض میشه. میگن تو عالم ها وقت که شما وارد میشین این قرار دور و برود همه رو درونی باشه دیگه، این هر بار رو درونی مراتب دارن، اینا آسته آسته شروع کنن به پیدا کردن آشکار شدن، کجا؟ تو مراحل مختلف آدم قیامت. واقعیت آدم اون موتور درونی که قیمتش خیلی زیاده چیه؟ اون موتور درونی که قیمتش خیلی زیاده تو روایات اونم برای اصول عقلی هم داره عبارت هست از حالا بگیم سنخیت روحی، خواستیم بگیم طهارت و ظلمت، خواستیم بگیم حب و بغض. یکی اصلا میخوام ببینن خوبه یا بده، تای قلبش نگاه میکنم تای قلبش پاکه یا چی یا ناپاک، اون اصل کاریشه. حالا ممکنه روحی پاکه قلب پاک یا ناپاک، شما ممکنه بگیم قلب پاکی یک آدم مثلا لجن و کسیفی مالده باشین، ممکنم برعکس این قلب ناپاک یک عالمه چی مانده باشه؟ طلا مانده باشه. ولی اینا تا یه جایی هستن، کم کم میرن کنار، اون اصل کاری آدم تهش چی میشه؟ میمونه. اون اصل کاری که طهارت داره یا ظلمت داره، این طهارت و ظلمت سبب میشه که این موجود با یه سری موجودات چی پیدا کنه؟ شخصیت روحی پیدا کنه. ریشه محبت و حقوق کجاست؟ تو سنخیت هاست. آدم یکی که دوست داره باش تناسب داره، اگه که بعدش میاد باش تناسب نه داره. خانه شما شدیدی که همه فهمدن دیدیم فهمدن هله دینو هله هم 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 اصلا دین آمده برای هم 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 دین بویش دین برای هم هم دین برای نماز و روزه نمیدونم چی شد یعنی این اصلا مهم نیست، نماز و روزه و حج و زکات و همه اینا آمده برای اینکه دلتو درست بکنن، دلت اگه درست باشه اونایی که درست هستن دوست داره، اگه دلت درست نباشه اونایی که درست هستن دوستشو نمیداره. شاخصش اون ته کارش از این حقوق و حقوقه مرد میشه. اگه کسی سالها به سال نماز بخونه امر رو دوست نمیداشت این معنیش چیه؟ یعنی نماز درست نخونده، نماز ریایی داشته میخونده، مثلا هوای نفسش نماز میخونده، ولی اگه نماز درست میخونه نور پیدا میکرد، کسی که نور پیدا بکنه منبع نور رو حتما دوست داره. بلعکسش اگه کسی مثلا کارهای خلاف میکرد بد میکرد ولی ته دلش امر رو دوست داشت معلوم میشه کارهای بدی که داره میکنه گرچه بده اما از سر استکبار نیست، از سر غفلته میلغزه و اینا تو قلبش هنوز به قلبش نفوذ نکرده. واقعیت نفس آدم اونجا اون منبع طهارت و ظلمت که حقوق مرد میشن این واقعیت دیر دور و برود پیدا میکنن. بعضی ها هستن این حقوق به کل نفسشون پر کرده، نه اون لحظه مرگشون محبتشون به ائمه میاد توشون دستگیر میشه، اینو ظهور پیدا میکنن. بعضی هستن تو برزخ مثلا یه مدتی میگذره این حب و بغضش میشه زور پیدا میکنه. اما آدم های عادی که بازه بهشون رو میشه کامل تایی قلبشون آشکار میشه مدت ها میگذره از مرگشون اول که میبینن اعمالشون میشه آشکار میشه خصوصیات رفتاریشون ملکوت اعمالشون دریافت میکنن میره جلو میره جلو میره جلو میره جلو بعد وقتی وارد قیامت میشن تو قیامت دیگه همه چی میشن همه قلبشون رو میشه تو قیامت دیگه همه این لایه‌های روی میره کنار لذا تو قیامت همیشه شفاعت هست یعنی چه شفاعت هست به بیان علمی یعنی تو قیامت همیشه این باطن آدم که ارتباط داره با موجودات نورانی این آدم همیشه دور بروز داره یعنی به تعبیر شما بگیم قیامت محل ظهور ته قلب آدمه اما تو برزخ خیلی موقع اون ته قلب آدم آشکار نمیشه لذا وقتی تلفن میبرن تو برزخ اول مفصل آتیش میبینه و مار میبینه و عقرب میبینه و کتکش میدن الان درسته این جزایش جزای اعمالشه میگه محبت امام حسین علیه السلام چی شد پس میگه محبت امام حسین علیه السلام تا وجود تو اون تته هاست حالا حالا ها نوبت دیدنش نرسته حالا حالا بودو بودو پیدا نمی کنه مدت ها میگذره تا برسه به اون درجه که بخواد ملکوت این ارتباطش با امام حسین رو پیدا بکنه میره تو عالم بعدی اگه نه یک دوست ناموسا نسلام خیلی زیاد باشه از همون موقع مرگش همراهش هست و خیرات و برکات بهش میرسه تا برای تو کنامن کلن دیگه نونش تو روغن خلاصه بشه
این همه
خب نمیدیم نیستا و نمیدیم نیستا میگه قطعی نیست درسته یعنی این که همه بخوان به ملکوت محبتشون و ولایت حقیقت ولایت رو توی برزخ ملکوتشون دریافت کنن بستگی داره میدان اعمال اونجا هم نداره نیست نه حالا این نواد خب و فعال اکمال برزخ من از برزخ جام دادم تو قیامت حتما کسی که نورانی باشه قلبش نجات پیدا میکنه حتی تو روایت داره که به حضرت میگه ما بعضی ها بودن امیرالمومنین نمیشناختن اصلا درسته اینا چی میشن همین جهنم حضرت میگن نه میگن دوست داشتن امیرالمومنین به این نیست که امیرالمومنین رو بشناسن آیا طوری بودن تو دنیا که اگه امیرالمومنین رو بهشون عرضه میکردن امیرالمومنین دوست میداشتن یعنی صداقت داشتن پاکی داشتن رو حق وای میستادن از حق دفاع میکردن حضرت میگن اینایی که تو دنیا طوری بودن که اگه امیرالمومنین میدن امیرالمومنین دوست میداشتن اینا آخره در آخرت امران رو توش عرضه میکنن و همین گرد ایسا دوست داشتنی اینا با به این محبته نمیرسه این انقدر تو وجود انسان ضعیفه 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 که انسان بهش دسترسی پیدا نمیکنه درسته اگه باشه واقعا محبت امران همراه انسان باشه هیچ وقت نور و ظلمت با هم مخلوط نمیشن و جایی که محبت امران باید اصلا چه انسان شیعه باشه تو این دنیا چه شیعه نباشه مستضعف باشه اما مستضعفی که اگر امیرالمومنین رو میدید درسته با امیرالمومنین قلبا رابطه برقرار می‌کردش اینم اون دنیا ولایت امیرالمومنین حضرت فرمان دستشون میگیره و امیر رو بهشت مثلا پس این باید جواب این سوال حل بشه وقت ما تمام شد آیا در برزخ شفاعت داره یا نه یادش میاد اون رو نه حقیقت شفاعت یه چیزی بیرون عمل انسان نیست شفاعت دور و بروز یک بخش عمل انسانه دور و بروز کدوم بخش عمل انسان دور و بروز ارتباط انسان است با بیرون خودش دور و بروز ارتباط انسان با اون کسانی میتونن آدم حرکت بدن و سیر بدن لذا شفاعت در واقع دور و بروز چی هست؟ نشو بس میکنیم ولایت ولایت یعنی چیه؟ محبت و ارتباط قلبی با خدای خدا این تو بعضا دور و بروز داره یا نداره؟ میگیم توی قیامت حتما دور و بروز داره چون با مرتبه باطن انسان اما تو بعضا بستگی داره به خصوصیات شخص اگه ارتباطش با اوجار خدا همه جایی هست که گل کرده بشه از لحظه مرگ رو بروز پیدا میکنه و الا ممکنه مدت ها در برزخ رو بروز پیدا نکنه و مثل ما هم ماشینش از دور که نمره بودن نمره خراب بش بدن وقتی دلش رو نگاه میکنن دلش خیلی نورانیه بعد ممکنه نمره خوب بشنه تو مرحله بعدی ببخشید
الان این مستضعفی مثلا سپاه یزیده این حضرت علی براش دروغ جلد دادن
و یعنی اگه میشنا
مثلا
میرفت سمت اون
بعد این آدم
روز قیامت
دشمنه یا نه
که
مثلا حقیقت
امسیون میبینه گرایش بده ببینید تا وقتی تو سپاه یعنی تو شامه ممکنه مستعلق باشه درسته اما اگر بیاد وجود ما خارج هم ببینه و امکان نداره که کسی قلبش طهارت داشته باشه امام علیه السلام ببینه و تحت تاثیر قرار نگیره. یعنی با امام حسین خیالی ممکنه دشمن باشه، تو شام هم نعوذ بالله اهانت هم بکنه، مثل خیلی که بودن بعد از خارجه میگم میشه امام حسن امام کاظم امام حسین تا حضرت میدن بکنم هر سو بزنن انگار فا میرفتن، بعد تازه میرفتن میشون از فدویان امام حسین دیدیم مثلا تو شام حضرت رفتن با امام سجاد من اهانت کرد امام سجاد امام سجاد بخواهم قرآن خوندین گفت مثلا برای این آیه رو خوندین آیه رو خوندین گفت اینا منظور شما هست اون بله گفت ببخشید و من اصلا محبین شما هستم و یزیدم گفت بکشیدش و جلو یزیدم باشد و باید کشتم شد در حضرت اما آدم داشت آنت میکرد و خب این قلبش صاف دیگه نمیشه تو سپاه یزید کسی باشه مستضعف باشه. امام حسین رو تو عاشورا چی بار کردن؟ اتمام حجت. اتمام حجت یعنی چی؟ یعنی هر کسی که تو قلبش یه واقعیتی داشت که ممکن بودش که جذب بشه با این صحبت هایی کردن ارتباط برقرار کردن اینها چیکار کردن؟ جذب کردن. یه کسی یادم لشکر من اینقدر یاد کنن 20 تا درسته؟ ولی کسی ممکنه تو شام باشه امام واقعی رو نبینه، با امام خیالی هم داشت کار کنه، تو تخیل خودش دشمنی بکنه، بره اون دنیا امام واقعیش نشون بدن که تسلیم بشه قبول بکنه بره بهش، ممکنه درسته؟ به هر حال شفاعت در عالم برزخ تابع میزانش از تابع میزان ارتباط قلبی ماست با امام علیه السلام. اما توی قیامت شفاعت قطعیه، یعنی اگه کسی رفت قلبی تو دمش باشه با امام علیه السلام معلوم میشه باطنش پاکه، هر دو تا قیامت هم چی میشه؟ هر دو تا قیامت هم اون پاکی طهارت خودشو نشون میده. سلامتون.